بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به خاطر این که در زیارت حضرت معصومه سه بار کلمه یا جمله ولی الله به کار گرفته شده، بحث به اینجا رسید که ویژگی ها و خصلت های اولیاء خدا چیست؟ که البته یه بحث بسیار مفیدی برای همه ما، مردانمون، زنانمون، جوانانمون، پروردگار عالم در سوره مبارکه یونس شش مسئله در رابطه با اولیاءش مطرح کرد. الا ان اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، که خوف و حزن بیان شد. این که اولیای خدا خوفی ندارن، این خوف چه خوفیه؟ قصه ندارن، این قصه چه قصه ایه؟ در این زمینه نکاتی هم بیان شد. اما مطلب سومی که پروردگار عالم فرموده، الذین آمنوا، این فعل فعل ماضیه. ما در قرآن مجید فعل مضارع ایمان هم زیاد داریم، یؤمنون، اما درباره اولیایش فعل و به صورت ماضی مطرح کرده. که یک جلسه با نکات مهمی از قرآن و روایات علت ماضی بودن فعل ایمان رو درباره اولیاء خدا شنیدید. ایمان به چی؟ اولا ایمان چیه؟ ایمان پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت رضا هر سه در فرمایشاتشون فرمودن ال ایمان عقدون بالقلب، ایمان گره خوردن به قلب، یعنی وقتی قلب به حقایق بیان شده گره بخوره، گرهی که وانشه ثابت باشه بمونه، این ایمانه، یعنی ایمان بتون آرمه، ایمان استوار، ایمانی که حوادث تلخ و شیرین زخمیش نکنه، یعنی ثروت کاری نکنه که شخص مغرور به ثروتش بشه و از جاده عمل صالح بیرون بره، خوشگذرون بشه. خوشگذرونی با انواع گناهان، این عقدون بالقلب، ایمانی که خوشیها، ثروت، مقام ضربه بهش نزن و مشکلات، بلاها، پیشامدها هم بهش ضربه نزنه. اگه مشکلی پیش اومد تونست بفهمه که علت مشکل خطای خودش بوده، گناه خودش بوده، معصیت خودش بوده، خب اینو اگه بفهمه و مؤمن باشه توبه میکنه. اگر بفهمه که مشکل کار خودش بوده از خدا فاصله نمیگیره، بدبین به پروردگار نمیشه. اون حالت ایمان، عشق، علاقه، گره میمونه. به تعبیر دیگه ایمانی که ثروت و خوشی صاحبش رو مست نکنه، ایمانی که بلا و مصیبت صاحبش رو پست نکنه، یعنی آزاد از دو طرف باشه. اگر ثروت میاد، خوشی میاد، به خاطر اون ایمانش میگه من الله، پروردگار بر من خواسته که این مال در اختیار من قرار بگیره، دیگه داوری مثل قارون نمی کنه. وقتی به قارون گفتن که حق مال تو بپرداز، چون پروردگار در قرآن فرموده و فی اموالهم حق محکوم لسائل و محروم، من این پولی که به بندگانم میدم ملک شیش دنگ بندم نیست، بنده من از ثروتش به فرموده پیغمبر چهار تا استفاده میتونه بکنه: خوراک، لباس، مسکن و مرکب با زن و بچه‌اش. چهار تا: خوراک، پوشاک، مرکب، مسکن. اگر اضافه اومد لسائل و محروم، مال اوناییه که آبرو میذارن، به آدم میگن ما مشکل مالی داریم و آدمم میتونه حل کنه. محرومی که میشناسمش الان با این گرانی سنگین، با این مشکلات سنگین، فهمیدم، میدونم هفته یه بار نیم کیلو گوشت نمیتونه بخره، این محرومه. اضافه مال من بعد هزینه خودم در مسکن و مرکب و لباس و مطعم حق اونه. نگر دارم، بخل کردم، با این بخل بمیرم، پروردگار میفرماید اون اضافه ثروت تو قیامت، آیه 180 سوره آل عمران، تبدیل به یه گربنبند میکنم از آتش، میندازم گردنت، تا ابدم نمیتونی درش بیاری اگه بخل بکن. مؤمن در کنار ثروت مست نمیشه، خیلی آرومه، خیلی با وقاره، یعنی در اون حدی که خدا فرموده از مالش استفاده میکنه، اضافش هم خدا جاشو معلوم کرده، میبره همونجا. خب در برخورد به گناه هم پست نمیشه، ذلیل گناه نمیشه، مؤمنه، دلشم گره خورده به حقایق، ولی یه لغزشی براش پیش میاد، نمیذاره اون لغزش به ایمانش زخم بزنه. خب پنج تا حقیقت در آیه 177 سوره بقره بیان شده که این پنجتا متعلق ایمانه، یعنی موضوعاتیه که انسان با فکر، با دلیل، با کمک قرآن، با کمک عالم ربانی باید به این پنجتا گره بخوره، قلبش گرهی که وانشه، یه گره سنگین، یه گره دائمی که این گره بتونه صاحبش اون رو تا روز قیامت ببره، بکشه. آمن بالله یک، والیوم الاخر دو، والملائکه سه، والکتاب چهار، والنبیین 124,000 پیغمبر پنج، دل اول باید به خدا گره بخوره. خب ممکنه یکی هنوز خدا رو نشناخته باشه یا خدا پیشش گم باشه. اگر ما بخوایم اون بزرگوار رو به پروردگار راهنمایی بکنیم و خدا رو نشونش بدیم با چشم دلش، چی کار باید بکنیم؟ یه کلاس 2 ساله لازمه، یه 80-90 جلسه درس لازمه؟ نه، کلی خدا رو 3-4 دقیقه میشه به دست دوبر پیدا کرد و بهش گره خورد. راحت ترینش این روایته که یه آدمی که خدا رو قبول نداشت اومد پیش حضرت صادق علیه السلام. حضرت صادق یعنی معدن علم، یعنی معدن معرفت، یعنی معدن عرفان، یعنی معدن حقیقت، یعنی دریای بینش، یعنی اقیانوس دانش. علمی که پیش امام صادقه علم افاضیه. خدا این علمو در قلب مبارک حضرت صادق به صورت وراثت از پیغمبر و امامان قبل از خودش و به صورت الهام به دست آورد. این آقا خدا رو قبول داشت. به امام صادق گفت چه دلیلی بر وجود خدا هست؟ امام صادق فرمود دلیل بر وجود خدا خودم هم. این آسان‌ترین راه یافتن پروردگار، دلیل بر وجود خدا خودم هم. چجوری؟ فکر میکنم میبینم من خودم رو نساختم. آقای احمد و اون بچه هایی در حوض فکر میکنم درباره وجود خودم میبینم خودم رو نساختم، چون من که نبودم، من نبودم تو دنیا. وقتی نبودم که نمیشه خودم رو ساخته باشم. پدر و مادرم هم منو نساختن، چون اگه میخواستن منو بسازن باید بیرون گل وجود منو شکل میدادن، به من میدمیدن، من زنده میشدم. من چند ساعتی به صورت نطفه در صلب پدر و 9 ماه هم در رحم مادر مهمان بودم، نه اونا به من شکل دادن، نه اونا به من گوشت دادن، نه اونا به من استخون دادن، نه اونا به من رگ و پی دادن. رحم مادر من که منو نساخته، رحم که خالد نیست، پدر و مادرم هم منو نساختن، این درختام منو نساختن، این کوها منو نساختن، این خورشید و ستارگان منو نساختن. خب به این نتیجه میرسم یکی بوده که منو ساخته. سازنده من ما فوق همه موجودات عالم خودش ساخته شده نیست، سازنده است، این خدا. خب حالا این خدایی که پیدا کردم در 5 دقیقه یا یافتم یا فهمیدم چه صفاتی داره؟ قرآن، خدا صفاتش در قرآن، نزدیک 2000 آیه در قرآن درباره پروردگار. امیرالمومنین به امام مجتبی فرمود روزی 10 تا آیه بخون، 20 تا آیه بخون، 50 تا آیه بخون، بیشترم نه، دقت کن. ان الله غفور رحیم، ان الله بكل شيء عليم، ان الله بكل شيء محيط، ان الله يغفر الذنوب جميعا. بسم الله الرحمن الرحیم. من این بسم الله الرحمن الرحیم رو در تهران 90 جلسه سخنرانی دربارش کردم. خود اللهش دریایی از حقایق. خب این صفات خدا در روایات جلد اول و دوم اصول کافی، در دعاها، جام زیارت خیلی عجیبه، دعای عرفه سید الشهدا، دعای بعد از زیارت حضرت رضا، دعای ابو حمزه سمالی یا سومالی، مفصلترش هم دعای جوشن کبیر. اینا شناسنامه های خداست. جوشن کبیر 1000 صفت خدا رو بیان کرده. کم مایه ای نیست. جوشن کبیر از معجزات اسلام در ذوء تشیع، یعنی ما در مذاهب مختلف اسلامی نه نمونه جوشن کبیر رو داریم، نه نمونه کمیل رو داریم، نه نمونه ابو حمزه رو داریم، نه نمونه دعای بعد از زیارت حضرت رضا رو داریم. واقعا اگه بخواین عاشقانه خدا رو بشناسید، امشب که رفتین خونه تو مفاتی دعای بعد از زیارت حضرت رضا رو بخونید. از پیغمبر تا امام زمان هیچ کدوم از معصومین ما بعد از زیارتشون نمونه این دعا رو ندارن. یه دعای عاشقانه است، یه دعای عارفانه است، یه دعای حال کامل، یه دعاییه که اگه آدم خودش عربی خونده باشه ترجمهشو بفهمه، یا یه مفاتیحی که ترجمه درستی داره ترجمهشو بخونه، به قول تهرونی ها دیوانه کننده است این دعا. خیلی دعای فوق‌العاده ایه. خدا رو میخوای بشناسی کیه؟ راحت که پیداش میشه کرد. امام صادق 2-3 دقیقه به اون بیدین خدا رو شناسوند و نشون داد، اونم ایمان رو بود، یعنی چاره ای نداشت، گو درسته، عالم خدا داره. پس این یه حقیقت که قلب باید بهش گره بخوره. آمن بالله، 2 و الیوم الاخر، خدا رو که پذیرفتی، خدا رو که قبول کردی، بدان که عدالت خدا، رحمت خدا، احسان خدا اقتضا کرده بعد از این دنیا دنیای دیگری رو سر پا بکنه که از دل همین دنیا میاد بیرون، به نام قیامت، که خوبان عالم رو که در این دنیا ظرفیت نبوده خوبیاشون رو پاداش بده، و بدان عالم رو که در این دنیا ظرفیت نبوده عذابشون بکنه، در اون دنیا که با ظرفیت ابدی و دائمی ساخته میشه، تمام عبادات و خدمات خوبان عالم رو با بهشت پاداش بده و تمام ستمکاری های ستمکاران بیرحم ظالم رو با جهنم. تو دنیا ظرفیت نداره. اگر خدا میخواست مثلا مزد شهادت ابی عبدالله و 72 نفر رو بده، اونا که نبودن، شهید شده بودن، نبودن تو دنیا که مزدشون رو بده. امیرالمومنین با اون عبادات و خدماتش خب شب 19 ضربت خورد، شب 21 شهید شد. نبود که خداوند مزد 63 سال زحماتش رو برای دین و برای توحید و برای خدا بده. یا هیتلر که در زمان خودش حدوداً به فرمانش 12 میلیون نفر رو تو دنیا کشتن، یا استالین که در روسیه شوروی سابق بدون جنگ فقط مخالفانش رو کشت، نه در جبهه، نه نشسته بود رو صندلی متکبرانش، هر کی رو گزارش میدادن مخالفته دستور کشتن میداد. رئیس دفتر استالین یک کتابی داره خیلی خوندنیه، چون این دائما با استالین بوده. من این کتاب رو خوندم قبل از انقلاب، این کتاب چاپ شده بعد مرگ استالین منتشر شده. استالین دستور کشتن 20 میلیون نفر رو داد. حالا خدا میخواد تو دنیا اینو جریمه کنه، چجوری جریمه کنه تو این دنیا؟ مثلا استالین رو میکشت، میگفت این جریمت. خب این جریمه کشتن یه نفر، 20 میلیون دیگه چی؟ صدام از مردم عراق و مردم ایران بالای 500,000 نفر رو کشت، کارخونه ها رو بمبارون کرد، نفت رو بمبارون کرد، تو زندان های عراق فرزندان فاطمه رو قطعه کرد. حالا زنده میموند و خدا میخواست جریمش کنه. این جریمش تو دنیا جا داشت؟ یعنی حالا صدام رو میداد دست یکی، میگو بیشین زنده زنده با قیچی گوشتشو بکن. اینکه جریمه 500,000 شهید و کشته و این همه ثروت مسلمان ها رو که به باد داد نمیشه. پس قیامتی باید باشه. این هم گره خوردن به قیامت. ول ملائکه، قلب به فرشتگانم باید گره بخوره. چرا؟ چون در قرآن مجید میبینیم فرشتگان مواظب ما هستن، حافظ اعمال ما هستن، کرام کاتبینن. من اگه توجه داشته باشم دارن پای من به دستور خدا مینویسن، بازی در نمیارم، تقلب نمی کنم، رشوه نمی خورم، دزدی نمی کنم. اگر بدونم، یقین داشته باشم پام می نویسن، گرون فروشی نمی کنم بی علت، احتکار نمی کنم، از زیر بار مسئولیت فرار نمی کنم. اگه بدونم پسره تازه 14-15 ساله شده بود، باباش بهش گفت از فرد شب باید بیه به من کمک کاری بدی. کار بابای چی بود؟ دزدی. از دیوار میرفت بالا و میرفت تو خونه ها، خواب بودن اهل خونه، طلا نقره جواهرات میدزدید و میمد. بهش گفت بابا من چه کمکی به تو بدم؟ گفت فعلا بی تو کوچه وایسا، من از دیوار که میرم بالا اگه دیدی پاسبانی، جانداری، شبگردی وارد کوچه شد، یه نفس بلند بکش که من بپرم پایین فرار بکنم. گفت باش. پدره بچه رو برد از دیوار رفت بالا. یه مرتبه تو تاریکی کوچه پسره گفت بپا، پرید پایین. اومدن خونه، گفت کی بود؟ گفت یه کسی داشت میدیدت داری میری دزدی که هیچ کاریش نمیشد بکنی. بعدم قلم و دفتر و دستک دستشه، ثبت میکنه. گفت کی؟ گفت خدا. خدا داشت میدیدت که من بلند گفتم بپا. پدره توبه کرد از دزدی. بدونم ملائکه منو احاطه کردن، همه کارامو می نویسن، آدموار زندگی می کنم، خودمو می گم. گره قلب ول کتاب به قرآن، یعنی قرآن رو به عنوان دستور زندگی خدا واقعا قبول داشته باشن. گره قلب به 124,000 پیغمبره، این میشه ایمان پخته. من آمن بالله ولیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. انشالله فردا شب یه بخش دورنمایی از آثار ایمان رو براتون عرض میکنم. من خسته و ناتوان و زارم، جز تو ره دیگری ندارم. با این همه نامرادی و غم، بر رحمت تو امیدوارم. دانم که تو دست من بگیری، زیرا که تویی امیدم. شما دختر موسی بن جعفر تا دفن شدنتون همه برنامهاتون طبیعی بود، اما عمه بزرگوارتون حضرت سکینه چه حوادثی دیدن. یکیش این بود که ابی عبدالله آخرین لحظه‌ای که میخواست بره میدان، آرام با رکاب به شکم ذوالجناح زد، دید ذوالجناح حرکت نمی کنه. ذوالجناحی که با یه نهیب پرش داشت، چی جلوی ذوالجناح رو گرفته، پیاده شد. یه دختر 13 ساله جلوی اسب و گرفته نبی عبدالله رو زمین نشست، عزیزشو به دامن گرفت. اول اجازه داد دختر صحبت بکنه، خیلی باید به دختر ارزش داد و احترام کرد و محبت خاصی خرجش کرد. گفت بابا از صبح تا حالا هر بار که رفتی به میدان برگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که میخوایی بری و بر نگردی، میشه من یه تقاضا داشته باشم؟ آره عزیزم. گفت بابا قبل از این که بری خودت بیا ما رو به مدینه برگردو، ما گرفتار این اشرار مردم پس نشیم. یه ضرب المثلی براش زد، لو ترک القطات لنام، یعنی تو این دنیا دخترم همه راه رو به من بستم، من نمیتونم شما رو به مدینه برگردونم. عزیز دلم، تو از من یه درخواستی داشتی و من نتونستم انجام بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو به سینه گرفت. بابا از من چه درخواستی داری؟ سکینه جون، خواسته من اینه انقدر جلوی چشم من عشق نری، این گریه‌های تو قلب من آتیش میزنه. لا تهرقی قلبی به دمع کف، حسرتن مادام من روفی جسمانی، دیگه بابا رو ندید. تا وقتی دید عمش یه بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذاشته، عمتی آزا نعشمن، همه نعش کیه؟ عزیز دلم، این بدن بابا توسه. خدایا به آبروی ابی عبدالله این بیماری رو از کره زمین بردار. خدایا ما آدمایی نیستیم فقط برای خودمون بخوایم، ما برای همه بندهات میخوایم. خدایا به سوز دل این دختر دل مردم رو با نابودی این ویروس خوش کن، گناهان ما رو ببخش، ایمان ما رو قوی کن، پذیرش حقایقت رو به ما عنایت فرما، کشور ما، این جامعه و ملت بزرگوار ما، دین ما، محراب و منبر ما، محرم و ماه صفر و ماه رمضان ما رو، مرجعیت و رهبری ما رو حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو همین لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.